بار دیگه ترامپ رو در رو با یک رقیب زن و شهر بازی‌های ویدیویی در خاورمیانه. خوش آمدید به جهان با نادر. و راست و ریست کردن وضعیت پناهنده‌ها در بریتانیا. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. اگه خاطرتون باشه تو پادکست هفته پیش گفتم تو کنفرانس جمهوری خواهان تقریبا هر سخنرانی که پشت میکروفون رفت یک تیکه‌ای هم به کامالا هریس انداخت، ازش انتقاد کرد، نشونی از این که اونا احتمال میدادن بایدن به زودی کنار بکشه و هریس رقیب ترامپ بشه. در روز آخر اون گرده همایی ترامپ هم نحوه بلند خندن هریس رو به سخره گرفت و او رو حتی دیوونه توصیف کرد. نامزد معاونت او جی دی ونس هم هریس رو تحقیر کرد و گفت کامالا من در ارتش آمریکا خدمت کردم و یک بزینس رو انداختم، تو به غیر از این که سر هر ماه فقط حقوق گرفتی چه کاری انجام دادی؟ این خطاب به زنی که داستان کل ایالت کالیفرنیا بود، نماینده مجلس سنا و 4 سال معاون رئیس جمهوری آمریکا. توی نیویورک تایمز مقاله دیدم درباره نقاط قوت و نقاط ضعف کامالا هریس و اینکه حالا حضور او چگونه بازی رو میتونه تغییر بده. اول از همه اینکه موضوع سن دیگه منتفیه. در نبود جو بایدن دیگه سن بالای او نمیتونه دستمایه حملات جمهوری خواهان قرار بگیره. ممکنه حتی سن بالای ترامپ یک نقطه ضعف محسوب بشه، ولی بعیده، چون سن بالاش در رفتار و نحوه گفتارش تأثیری نگذاشته و در نظرخواهی‌ها هم سن او موضوع مهمی برای رای دهنده‌های جمهوری‌خواه نبوده. کامالا هریس یک دادستان پیشینه با تجربه بسیار، میدونه چطور باید استنتاج کنه و طرف مقابل رو در گوشه رینگ قرار بده. شاید این توانایی بتونه در مناظره‌اش با دونالد ترامپ کمکش بیاد، اگرچه ترامپ تا حالا ثابت کرده که جنسش از تفلونه، هیچی بهش نمیچسبه. زن و سیاه بودن او میتونه نقاط قوت باشه. دموکرات‌ها برای پیروزی به شدت محتاج حضور گسترده زنان و سیاهان پای صندوق‌های رأی‌اند. به خصوص که نظرسنجی نشون میده اکثر رای دهنده‌ها خواهان این هستن که زنان حق پایان دادن خودخواسته به بارداری رو داشته باشن، که این نقطه قوت دموکرات‌هاست در مقابل جناح هوادار ترامپ در حزب جمهوری‌خواه. جو بایدن به عنوان یک دموکرات معتدل شناخته میشد، خیلی به راست و چپ تمایل نشون نمیداد. اما کامالا هریس یک لیبرال متمایل به چپ شناخته شده و این میتونه هم نقطه قوت باشه برای بعضی رای دهنده ها و هم نقطه ضعف برای برخی دیگه. از همین حالا رسانه‌های راستگرا دارن او رو کاملا به منتهی علیه چپ هل میدن تا بعضی رای دهنده ها رو بترسونن. یک نقطه ضعف هریس عمل کرده او در مورد موضوع مهاجرین غیرقانونی از مرزهای جنوبی. همون ابتدا جو بایدن این پرونده رو به او محول کرد. پرونده بسیار مشکل و پیچیده که هیچ رئیس جمهوری نتونسته از پسش بر بیاد. این رو اضافه کنم که همون موقع از بایدن انتقاد شد که این مسئولیت رو داره عمدن به معاونش میده تا مشغولش کنه و فکر جانشینی او برای دور بعد رو نداشته باشه. اگه این درست باشه چرخش روزگار رو فقط دریاب. اما به هر جهت موضوع مهاجرت غیرقانونی رو بدون شک ترامپ بر سر او خواهد زد. یکی دیگه از نقاط ضعف هریس فقدان یک حلقه از مشاوران وفاداره. گویا کار کردن با او خیلی آسون نیست. وقتی به مقام معاون ریاست جمهوری منصوب شد، در عرض 1.5 سال 13 دستیارش کارشون رو ترک کردن. کامالا هریس یک بار گفته بود هیچ وقت معتقد نیست به جای تعلق نداره. طوری تربیت شده که هر جایی رو که انتخاب کنه بهش تعلق خواهد داشت. حالا این زن که سیاهه و از تبار هندی جامائیکایی حدود 100 روز فرصت داره تا رای دهنده های مردد، عمدتاً مردان و زنان سفید رو متقاعد کنه. او بهترین گزینه برای ورود به کاخ سفیده. امسال سال سختی برای صنعت بازی‌های ویدیویی بود. کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها باعث شد تا عده زیادی پرسنل این شرکت‌ها کارشون رو از دست بدن. اما یک منجی براشون پیدا شد که با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و تزریق پول جانی تازه در روح این بازی‌ها دمید. عربستان سعودی آغوش خودش رو به روی بازی‌های ویدیویی باز کرده. همونطور که می‌دونید ریاض می‌خواد به طرق مختلف به اقتصادش تنوع ببخشه و اتکاش به نفت رو کاهش بده. به همین دلیل داره در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری هنگفتی می‌کنه. از جمله به دست گرفتن 40% کل سهام بازار ورزش‌های الکترونیکی، ورزش‌هایی که گیمرهای حرفه‌ای بازی می‌کنن. عربستان بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی شرکت ژاپنی نینتندو و در 5 سال آینده میخواد 10 میلیارد دلار در بازی‌های ویدیویی سرمایه گذاری کنه. علاوه بر اینها در 60 کیلومتری ریاض در حال ساخت یک شهر بازی برای بازی‌های ویدیویی و ورزش‌های الکترونیکیه. برای راه اندازی و تبلیغ این شهر با شرکت‌های تکنولوژی مثل سونی و مایکروسافت و شرکت‌های رسانه‌ای مثل CNN و رولینگ استونز شریک شده. کشوری که تا همین چند وقت پیش سینما و تئاتر رو ممنوع کرده بود، حالا با همه قدرت و توان در هر زمینه هنر و ورزش و سرگرمی که بگید وارد میدان شده و بهترین ها رو به خدمت گرفته. منتقدا میگن این سرمایه‌گذاری‌ها تلاش سعودی‌هاست برای تلطیف کردن کارنامه حقوق بشریش در چشم جهانیان. اما با سرمایه‌گذاری هنگفتی که میکنه دست رد زدن به این همه پول رو برای شرکت‌ها و افراد خیلی مشکل کرده. هر هفته یک بخش از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه دید. دونستنشون بد نیست، حتی ممکنه بعضی وقتا بگید ضروری هست. یکی از دلایلی که دولت محافظه‌کار بریتانیا مجبور شد قدرت رو واگذار کنه ناکارآمدیش و نداشتن برنامه منطقی در رویارویی با مهاجرین غیرقانونی بود. دیگه به پرونده اونایی که غیرقانونی از راه دریا به بریتانیا رسیده بودن رسیدگی نمی‌کرد و اونا رو در برزخ نگه می‌داشت و قرار بود به رواندا بفرستتشون و صورت مسئله رو پاک کنه. دولت کارگر انتقال به رواندا رو لغو کرد. حالا وزیر کشور میگه این طرح دولت قبلی 700 میلیون پوند هزینه روی دست دولت گذاشت. لندن میخواد حالا به پرونده مهاجران غیرقانونی رسیدگی کنه و پیش بینی میشه از 100,000 نفری که منتظرن حدود 70,000 نفرشون پناهندگیشون رو بگیرن. اول پرونده اونایی رسیدگی میشه که کشورشون امن محسوب میشه و احتمالاً رد میشن و باید برگردن، عمدتاً اتباع هند، ویتنام و عراقیایی که از اقلیم کردستان اومدن. بعد نوبت اونایی میرسه که احتمال قبول شدنشون بیشتره، اگرچه تضمینی نیست، مشخصا اتباع سوریه، افغانستان و ایران. برای بسیاری از زنها احتمال این خبر ممکنه خیلی موضوعیت نداشته باشه، اما برای بسیاری دیگر هزینه محصولات دوران پریود بر نحوه زندگی اونها تاثیر مستقیم داره. حتی تو کشوری مثل آمریکا قیمت این محصولات اونجا سیر صعودی چشمگیری داشته. مثلا قیمت یک بسته نوار بهداشتی در مقایسه با 5 سال پیش 40% بیشتر شده. برای خانوارهایی که درآمدشون یا افزایش نداشته یا فقط چند درصد بیشتر شده، حالا خرید نوار بهداشتی بخش بزرگتری از هزینه ماهانه رو به خودش اختصاص میده، تا اونجا که مجبورن از دیگر هزینه ها مثل مواد غذایی کم کنن. یک دلیل افزایش قیمت انحصاری بودن این نوع کالاهاست، چون بر اساس قوانین آمریکا برخلاف صابون و شامپو، محصولات دوران پریود محصولات پزشکی محسوب میشن و در نتیجه به مجوز دولت فدرال نیاز دارن و برای هر شرکتی آسون نیست که به راحتی وارد این بازار بشه. به همین دلیل تعدادی از ایالات آمریکا به پیروی از بعضی کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن این محصولات رو به طور رایگان به دختران دانش آموز که نیاز دارن بدن تا مجبور نشن بعضی روزای ماه رو در خونه بمونن و از درس و مدرسه عقب بیفتن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و کلن طیف راست و راست افراطی اون کشور بارها متهم شدن که به بهانه‌های مختلف دارن از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی سر باز میزنن، چون از اساس با وجود چنین کشوری مخالفن. حالا پارلمان اسرائیل که در کنترل این جناحه تعارف رو کنار گذاشته و این هفته لایحه‌ای رو تصویب کرد که میگه یک کشور فلسطینی یک تهدید بالقوه علیه امنیت اسرائیل. این در حالیه که در ماه‌های اخیر و به دلیل جنایاتی که حماس در داخل اسرائیل کرد و کشتارهایی که اسرائیل در غزه انجام داد، جامعه بین‌الملل موضوع تشکیل کشور فلسطینی رو جدی‌تر گرفته و کشورهای بیشتری دارن فلسطین رو به عنوان کشور به رسمیت می‌شناسن. در تازه‌ترین مورد جمهوری ارمنستان. اسرائیل از اینکه ارمنستان هم کشور فلسطین رو به رسمیت شناخته خیلی خشمگینه. تو روزنامه اسرائیلی هارتس این تیتر نظرم رو جلب کرد: ارمنستان حق داره فلسطین رو به رسمیت بشناسه. یهودی‌ها و ارمنی‌ها نقاط مشترک زیادی دارند. هر دو جمعیت کوچکن با تاریخی باستانی. در دست قدرت‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای هم هر دو آزار و اذیت زیاد دیدند. دو مردمی که میتونستن متحدای خوبی برای هم باشن تا اینکه اسرائیل راه دیگری رو انتخاب کرد. اسرائیلی که مردمش فاجعه بزرگی چون هولوکاست رو تجربه کردند، وقتی زمانش فرا رسید که هولوکاست ارمنی‌ها در دوران حکومت عثمانی‌ها رو به رسمیت بشناسه، پشتش رو به اونا کرد چون می‌خواست با ترکیه رابطه خوبی داشته باشه. یعنی وقتی که می‌بایست اخلاق رو بر سیاست ترجیح بده، نداد. در سیاست خارجی هم به ارمنستان روی خوش نشون نداد وقتی طرف جمهوری آذربایجان رو گرفت و بهش سلاح داد. ارمنستان فقط قربانی سیاست خارجی اسرائیل نیست. ارمنی‌هایی که در اسرائیل زندگی می‌کنند هم در امان نیستن. اونا از نزدیک نجات پرستی رو احساس می‌کنن وقتی می‌بینن جوانان افراطی روحانیون ارمنی رو تحقیر می‌کنن و شاهدن که در پشت پرده چطور بخشی از محله ارامنه در بخش قدیمی بیت المقدس یا اورشلیم داره به دست یهودیان می‌افته. به گفته مقاله هارتس، اسرائیل رسم ریاکاری رو با ارمنی‌ها در پیش گرفت و ارمنستان هیچ چیزی به اسرائیل بدهکار نیست و حق داره فلسطین رو به رسمیت بشناسه. وقتی میشتم این فردی به بیماری سرطان مبتلا شده، به طور ناخودآگاه فکرمون به سمت یک فرد مسن و سالمند میره. بی دلیل هم نیست، چون سرطان معمولاً بیماری رایجی در میان افراد بالای 50 سال بوده. اما حالا میبینیم که جوانترها هم دارن به انواع سرطان مبتلا میشن. پدیده‌ای که شروع زودرس سرطان نام داره، یعنی موارد سرطان در افراد بین 18 تا 49 سال. اما داریم درباره چه نوع از سرطانی حرف میزنیم؟ قریب به اتفاق این موارد مربوط به سرطان‌های دستگاه گوارشیه. یعنی ممکنه به غذایی که می‌خوریم مرتبط باشه. تو روزنامه تلگراف خوندم که در بریتانیا در 30 سال گذشته موارد سرطان معده و روده افزایش چشمگیری در افراد زیر 50 سال داشته. محققان احتمال میدن افزایش این موارد مصرف زیاد غذاهای فرآوری شده باشه، به دلیل موادی که در اونها استفاده میشه، مثل شیرین کننده ذرت با فروکتوز بالا در بیسکویت و بستنی، ماده‌ای که میتونه باعث بشه سلول‌ها به سرعت تکثیر پیدا کنن که احتمال تقسیم و رشد سلول‌های سرطانی رو هم بیشتر میکنه. در همه انواع سرطان‌ها التهاب میتونه نقش مهمی در آماده سازی سلول‌ها برای بیماری داشته باشه، چون بافت‌های ملتهب بیشتر احتمال دارن سرطانی بشن و حضور یک محرک خارجی چیزی که میتونه التهاب مزمن رو تحریک کنه. هر چیزی از الکل گرفته تا دود سیگار، از آلودگی هوا تا دیگر مواد شیمیایی، وجود باکتری‌های مختلف در روده هم ممکنه بتونه التهاب ایجاد کنه که میتونه منجر به سرطان بشه. در آمریکا الان کشنده ترین نوع سرطان در مردان زیر 50 سال سرطان روده است. پیش بینی شده در یک دهه آینده در مقایسه با سرطان پستان، سرطان روده جان زنان بیشتری رو بگیره. دلیلی که سرطان روده کشنده است اینه که معمولاً وقتی تشخیص داده میشه که خیلی پیشرفت کرده. نمیشه جوانترها رو برای غربالگری گسترده رای بیمارستان‌ها کرد، چون سیستم‌های بهداشت همین حالاش هم به شدت زیر فشار کمبود منابع انسانی هست. آزمایش‌های جدید برای تشخیص سرطان، به خصوص یک نوع آزمایش خون که میتونه پروتئین‌ها رو از سال‌ها قبل تشخیص بده، هنوز در مرحله آزمایشیه. به همین دلیل فعلاً توصیه پزشکان اینه که غذای سالم بخوریم و ورزش کنیم، به موارد ابتلا به سرطان در میان اعضای خانواده دقت کنیم و پزشکمون رو از اون آگاه کنیم و به دلیل جوان بودن و احساس شکست ناپذیر بودن علائم خطر رو پشت گوش نندازیم و به دکتر مراجعه کنیم. شرمدی جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست تازه با خبر میشین. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستید.